رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، به امید از اینکه روز خوش را آغاز کرده باشین، برنامه کنونی را با سرخط خبرها از همکارم ژیلا سمی آغاز میکنیم.
حضور نزدیک به 4 میلیون نفر در راه پیمایی همبستگی در فرانسه. بیعت گروه از تنروان پاکستانی و افغان به داعش. و ملاقات رهبران عربستان سعودی و ونزوئلا روی قیام نفت.
پس از نشر مشروع خبرها گزارش هایی داریم در این مورد. واکنش ها در مورد ایجاد دفتر رسیدگی به مشکلات مردم در اداره امور، کمک مشارکت جهانی برای آموزش به وزارت معارف افغانستان و تاکید جان کری بر تقویت روابط تجارتی بین امریکا و هند. خبرهای ورزشی و پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان نیز شامل برنامه است. با ما باشید. مشروع خبرها.
با عرض سلام. دو روز بعد از آخرین حمله خونبار در فرانسه، صفحات اینترنتی تندروان اسلامی در رسانه‌های اجتماعی روز یکشنبه ویدیویی را منتشر کرد که در آن حمدی کلیبالی بیعت خود را با ابوبکر البغدادی رهبر داعش اعلام می‌کند. این در حالی است که دو برادر مظنون به حمله بر یک نشریه فرانسوی خود را مرتبط به القاعده عنوان کرده بودند. این تفاوت‌ها سوالات را در مورد ارتباط بین این سه دهشت‌افکن فرانسوی به وجود می‌آورد که آیا مستقیماً و به دستور شبکه‌های مربوطشان این عملات را انجام دادند و یا اینکه دوستی بینشان منجر به کنار گذاشتن اختلافات شبکه‌ای و اتحاد برای انجام این حملات شده بود. القاعده و داعش بر علاوه این که با هم همکاری نمی کنند با هم درگیر هم می شوند. در این ویدیو کلیبالی از رابطه خود با برادران کواشی می گوید که با حمله به نشریه فرانسوی چارلی ابدو 12 نفر را کشتند. او می گوید که آنها این حمله را با او هم آهنگ کردند.
وزارت داخلی فرانسه می گوید که 3.7 میلیون نفر در سراسر آن کشور در راه پیمایی روز یک شنبه پاریس در یک همایش بی سابقه همبستگی با مردم فرانسه در پی خشونت دهشت افغانی سه روزه در آن کشور شرکت کردند. میزان شرکت کنندگان تنها در پاریس 2.5 میلیون نفر بود و بیش از 40 رهبر جهان نیز به این راه پیمایی پیوستند. تفصیل بیشتر این موضوع را از رویا زمانی می شنویم.
فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه برای مدت کوتاه پیشاپیش صدها هزار نفری بود که به یاد بود از 17 قربانی خشونت هفته گذشته در فرانسه راهپیمایی کرد. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین همراه با پادشاه و ملکه اردن از جمله رهبرانی است که در این راهپیمایی شرکت کردند. اریک هولدر وزیر عدلیه ایالات متحده آمریکا و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز به نمایندگی از کشورهایشان در این همایش اشتراک داشتند. راهپیمایی‌ها در دیگر کشورهای اروپایی، ترکیه و ایالات متحده نیز در حمایت از مردم فرانسه صورت گرفته و مردم افرادگرایی را محکوم و حمایت خود را از آزادی مطبوعات ابراز داشتند. فرانسه تا چند روز گذشته صحنه دو حمله خشونت بار بود. در حمله اول دو فرد مسلح بر نشریه طنز شارلی ابدو حمله کردند و 12 تن را کشتند. دو روز بعد از آن حمدی کلیبالی که ادعا می‌شد با مهاجمان حمله اولی ارتباط داشت، تعداد را در یک فروشگاه مواد غذایی یهودی‌ها گروگان گرفته و قبل از کشته شدن توسط نیروهای امنیتی 4 گروگان خود را کشت.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
بر اساس گزارش رویترز، ویدیویی که روز یکشنبه به نشر رسید نشان می‌دهد که یک گروه از تندروان پاکستانی و افغان بعد از سربریدن یک سرباز پاکستانی به شیوه گروه دولت اسلامی به این گروه بیعت کردند. دولت اسلامی که بخشهایی از سوریه و عراق را تحت کنترل دارد، در افغانستان و پاکستان هم برای خود جا باز کرده است. و شماره از تندروان حال گروه های جدید را که به نمایندگی از داعش می باشد در این کشورها ایجاد کردند. البته اطلاعات زیادی در این مورد در دست نیست و رویترز می گوید به صورت مستقل نمی تواند واقعیت این ویدیو را تایید کند. در این ویدیو شهید الله شاهد سخنگوی پیشین تحریک طالبان دیده می شود که در مقابل یک جمعیت بیعت رهبران 10 گروه تنرو را به ابوبکر البغدادی رهبر داعش اعلام می کند. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز یکشنبه با جنرال رضوان اختر رئیس سازمان استخبارات پاکستان در کابل دیدار کرد. به نقل از خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، هر دو جانب در مورد تقویت مسائی مشترک دو کشور در امر مبارزه با دهشت افغانی و افراطیت، برقراری صلح و ثبات در افغانستان، پاکستان و منطقه و سایر موضوعات مورد علاقه بحث و تبادل نظر کردند.
مقامات در پاکستان میگویند که یک تانکر نفت که ظاهرا در مسیر نادرست جاده به سرعت حرکت میکرد با یک بس مسافربری تصادم کرده حداقل 62 نفر را کشت. این تصادف صبح روز یکشنبه در شهر بندری کراچی رخ داد. یک مقام ارشد پلیس پاکستان گفت هر دو واسطه نقلیه تومه حریق شد. قربانیان شامل زنان و کودکان بوده و اکثرشان به حد سوختن که قابل شناسایی نمیباشند. مقامات میگویند که دهی معدودی با پریدن به بیرون از پنجره بس موفق به نجات جانهایشان شدند.
نرندرا مودی صدر اعظم هند میگوید اقتصاد کشورش که در آسیا سیومین اقتصاد بزرگ می باشد برای یک جهش بزرگ رو به جلو آماده است. آقای مودی در حضور چند تن از رهبران جهان روز یک شنبه در نشست تجارتی گجرات گفت که هند به سرعت اصلاحات اقتصادی را تکمیل خواهد کرد. او گفت هند سیاست‌های قابل پیش‌بینی و مالیات پایدار را در تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر جهانیان دنبال می‌کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا، بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد و جم یونگ کم رئیس بانک جهانی در جمع کسانی می باشند که در این اجلاس اشتراک کردند. قرار است براک اوباما رئیس جمهور امریکا نیز در اواخر ماه جاری به هند مسافرت کند.
نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا روز یکشنبه با سلمان بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی روی کاهش قیمت نفت ملاقات کرد. قبل از آن رهبر ونزوئلا در تهران با رهبران ایران روی این موضوع صحبت کرده بود. شبکه خبری رسمی عربستان سعودی میگوید که دو رهبر روی همکاری ها بین این دو کشور عضو اوپک و استحکام روابط دو جانبه بحث و گفتگو کردند. وزرای نفت دو کشور نیز در این ملاقات حضور داشتند. بهای نفت از ماه جون تا به حال بیشتر از 55% نزول کرده و ارزش هر بیلر به کمتر از $50 رسیده است. این کاهش قیم فشار زیادی را بر ونزوئلا و دیگر کشورهای تولید کننده نفت چون ایران اعمال کرده است. عربستان سعودی با داشتن ذخایر پولی تحمل این فشار را دارد، اما برای کشورهای دیگر این وضعیت بسیار دشوار می باشد.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
اخبار جهان از رادیو آشنا. دو انفجار مرگبار در یک بازار در شمال شرق نایجیریا روز یکشنبه حداقل 5 نفر به شمول دو بمبگذار را کشته و 21 تن دیگر را زخمی کرد. این دومین بار طی چند روز اخیر است که از دختران در نایجیریا به حیث بمبگذاران انتحاری استفاده می شود. یک روز قبل از آن یک بمبگذار انتحاری که یک دختر 10 ساله بود در بازار مزدحم در شهر مدگوری خود را منفجر کرده 19 تن را کشته و 20 نفر دیگر را زخمی کرد. تا حال کسی مسئولیت این حملات را ادعا نکرده، ولی گروه بوکو حرام در آن ساحات فعال می باشد.
مقامات اندونزیا روز یکشنبه اعلام کردند که خواصان محل جبه سیاه تیاره سرنگون شده شرکت ایر ایشیا را شناسایی کردند. به گفته مقامات اندونزیایی جبه سیاه زیر قطعات بدنه تیاره مانده و بیرون کشیدن آن چند ساعت طول میکشد. تفصیل بیشتر این مطلب را رویا زمانی تقدیم میکند.
با گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام وزارت ترانسپورت اندونزیا، بیرون آوردن جعبه سیاه از عمق بحیره جاوا صبح دوشنبه معقول شده است. دوم تیاره ایرویژیا روز شنبه به سطح آب آورده شد، اما جستجوگران اندونزیایی جعبه های سیاه را در آن نیافتند. سپس در روز یکشنبه علائم صوتی بیشتری از جعبه های سیاه تیاره دریافت شد. سیگنال های جعبه سیاه این تیاره برای اولین بار روز جمعه شناسایی شده بود، اما مسئولین گفتند به نظر می رسد جعبه سیاه در حدود 1 کیلومتر دورتر از جایی باشد که دوم تیاره پیدا شد. تیاره ایرویژیا با 162 سرنشین 28 دسامبر هنگام پرواز از مسیر سوربیا در اندونزیا به سنگاپور در بحیره جاوا سقوط کرد و همه سرنشینان کشته شدند. تا کنون جسد 46 نفر از عمق آب بیرون کشیده شده و تلاش برای یافتن اجساد دیگر سرنشینان که تصور می رود در داخل بدنه طیاره مانده باشد همچنان ادامه دارد.
و در 13 سال روز گشایش زندان گوانتانامو در کیوبا، شماری از معترضین در مقابل قصر سفید گرده هم آمده و خواهان مسدود شدن این زندان شدند. معترضین که لباسهای نارنجی با کلاهای سیاه بر تن داشتند، شعارهایی را عمل می کردند که در آن گوانتانامو را مسدود کنید و شکنجه نوشته شده بود. در حال حاضر 127 محبوس در این زندان می باشد و رئیس جمهور اوباما با وجود که تعهد کرده بود گوانتانامو را ببندد، با مخالفت کانگرس در این مورد مواجه شده است. پایان اخبار.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ما در بخش گزارش ها، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که می خواهد با ایجاد دفتر رسیدگی به مشکلات مردم از رفتن وکلا و سناتوران به وزارتخانه ها جلوگیری کند. کمیسیون سمع شکایات مشیران جرگه می گوید که احتمالاً هدف این اقدام قطع روابط وکلا و سناتوران با وزرای دولت باشد. اما تحلیلگران و آگاهان امور ایجاد چنین اداره ای را بی اهمیت می دانند. در این رابطه گزارش را از محمد هاشم حبیب زاده می شنویم.
برخی از اعضای شورای ملی ایجاد دفتر رسیدگی به مشکلات مردم در اداره امور ریاست جمهوری افغانستان را مداخله در امور کاری کمیسیون های سمع شکایت مشران و جرگه، ولسی جرگه و وزارت امور پارلمانی می دانند. زلمه زابولی رئیس کمیسیون سمع شکایت مشران و جرگه می گوید که این اقدام رئیس جمهور افغانستان احتمالاً برای جلوگیری از مداخلات وکلا و سناتوران در امور کاری وزرا روی دست گرفته شده است.
ما شاید برداشت کردیم که جناب رئیس جمهور و اداره میخواهد که پارلمان مستقیما امر وزرا تماس خود قطع کنه. این دو نقطه را داره، یا دو به اصطلاح نتیجه را ما اکثر میتونیم، یک مثبت یا یک منفی. اگر از یک طرف ببینیم که بعضی وکلا و بعضی صاحبا با وزرا بعضی موضوعات شخصی را مطرح میکردن، وزرا را تحت فشار قرار میدادن، اونا را به اصطلاح وادار میکرد که بعضی تقرر انفکاک مسئولین به زور به اصطلاح تحت فشار به اکراه اونا را مجبور میکردن که اونا را اجراس بکنه که اوش ملوزات شخصی بوده. ولی اگر از نظری مصفت باز بینگرین، رفتن به وزیر بعض وقت بسیار مهم است، چرا بعض وقت عاجل بعض واقعات میشه که بدون از اینکه مستقیما وکلا یا سناتورا یا دولت مستقیم با وزیر نشینه، اونا را خینات نتا، اونا نمیفهمه از حقایق خبر نمیباشه.
با آن هم آقای زابولی تاکید میکند که در برخی مواقع مهم سناتوران و وکلا باید به وزرا دسترسی داشته باشند. اما رمضان بشردوست، عضو ولسی جرگه افغانستان، با انتقاد از حکومت وحدت ملی گفت که شمار زیادی از وکلا میگویند که نمیخواهند با مردم از نزدیک ببینند، زیرا به گفته آنان رأی مردم را خریدند.
اینجا در کوچه وزارت تجارت میاد، وکلا و سناتورا از دروازه خاص میروند. اون نفری که از دورترین نقاط آمده تمام روز در باد، باران، آفتاب ایستاده است، او وکیل و سناتور خود نمیبیند. حتی بعد از حمله که علی خانم بارکزی شد، در کوچه وزارت تجارت مردم عادی را نمیگذارند. در اونجا هم یک چیز انداختن، به خاطر اینکه متاسفانه اکثریت مطلق اینها به خاطر رأی مردم، برای بر اساس رأی مردم برای خدمت نیامدن. بهشان علنی میگم که بشردوست ما رأی خریدیم.
آقای بشردوست افزود که برخی از وکلا و سناتوران علنا میگویند که رأی مردم را خریداری کردند. این اقدام رئیس جمهور افغانستان واکنش‌های زد و نقیص مردم را نیز در قبال داشت. با آنکه برخی از مردم افغانستان آن را به فال نیک گرفته می‌گویند که پس از این خواهند توانست مشکلاتشان را آزادانه با مقامات در میان بگذارند. اما دکتر اشرف، باشنده ولایت ننگرهار، می‌گوید که هدف رئیس جمهور حل مشکلات مردم نه، بلکه ایجاد مشکلات برای مردم است. او میگوید وکلایی که بر اساس رأی مردم انتخاب شدند برای حل مشکلات مردم نزد وزرا می روند، اما آنانی که به زور پول به شورای ملی را یافتند برای فشار بر وزرا و تحمیل خواسته هایشان به وزارتخانه ها می روند. نظریات زد و نقیص در مورد این اداره در حال بیان می شود که رئیس جمهور افغانستان در جریان مراسم تحلیف سناتوران جدید گفت که می خواهد یک دفتر را برای حل مشکلات مردم در اداره امور ایجاد کند. رئیس جمهور گفته است که اعضای شورای ملی بعد از این نیاز ندارند که برای انجام کار موکلینشان به وزارتخانه ها و ادارات حکومتی بروند. این که هدف از ایجاد دفتر رسیدگی به مشکلات مردم چه است، پس از ایجاد و فعالیت های کاری آن واضح خواهد شد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
مشارکت جهانی برای آموزش یا Global Partnership for Education تعهد کرده است تا 100 میلیون دلار کمک های بلایوز را به معارف افغانستان فراهم کند. مرحله اولین کمک ها برای معارف افغانستان در سال 2013 آغاز شد و قرار است تا سال 2016 ادامه یابد. به گفته مقامات وزارت معارف افغانستان، مرحله دوم کمک ها بین سالهای 2016 الی 2018 در ولایات مختلف افغانستان عملی خواهد شد. جزئیات این گزارش را از خالد مفتون میشنوید.
محمد کبیر اکمل، رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این کمک ها ولایت را تحت پوشش قرار می دهد که دارای شاخص های مشخص باشد.
چهار شاخص بسیار مهم در این برنامه در نظر گرفته می شود. یک شاخص ایز در مناطقی دی تعلیم دختران دو پایین باشد، این برنامه ملی می شود. دوم مناطقی که صعب العبور باشه، دسترسی به خدمات معارف دشوار باشه، مکاتب دور باشه و یا هیچ مکتبی وجود نداشته باشه، محلات دوردست باشه. و شاخص سومش فقر و محرومیت از خدمات شهری و تعلیمی است. در مناطقی که فقر است، محرومیت از خدمات تعلیمی است و سطح اقتصادی مردم پایین است، در اونجا این پول به مصرف میرسه. و در اخیر در قسمت چهارم، مناطقی که در اونجا وضعیت امنیتی ناگوار باشه و مردم و شاگردان از اونجا از برنامه‌های روتین و هم عادی معارف محروم باشند.
آقای اکمل به صورت مشخص از ولایت بدخشان، غور، بادغیز، دایکندی، اروزگان، هلمند، پکتیا، پکتیکا و خوست نام برد. بامیان یکی از ولایت‌های دورافتاده و فقیر به شمار می‌رود. ولی محمد رضا ادا، رئیس معارف آن ولایت، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که برنامه مشارکت جهانی برای معارف در آن ولایت تطبیق نشده است.
ولایت بامیان واقعا یک ولایت دورافتاده است، صعب العبور، و در ضمنش از سالیان گذشته اینا پروگرام نعمت مکتب به بهره بودن و حال که رو آوردن متاسفانه در این برنامه شامل نشدند.
آقای ادا میگوید که مقامات وزارت معارف دو دلیل در شامل نشدن ولایت بامیان را در برنامه مشارکت جهانی معارف ذکر کردند که یکی موجودیت امنیت در بامیان و دوم مشارکت فعال دختران در مکاتب آن ولایت می باشد. اما در قندهار که از جمله ولایت نسبتاً ناامن به شمار می رود، این برنامه در سه ولسوالی آن تطبیق شده است. عبدالقادر پیوستون، رئیس معارف قندهار، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این برنامه از دو سال به این سو در سه ولسوالی آن ولایت تطبیق شده و نتایج مؤثر را در قبال داشته است.
دو سال متواتر خوب نتیجه از این پروگرام گرفتیم که از هر صنف که ما قبلا در ولسوالی ها 12 نفر طبقه اوناس داشتیم، فعلا 45 نفر طبقه اوناس در صنف ها جلب شدند.
به گفته آقای اکمل، دور اول این برنامه در سال 2013 در افغانستان آغاز شد که طبق پلان کاری 40 ولسوالی در 13 ولایت تحت پوشش قرار می گیرد. بر اساس پلان مرحله اول این برنامه 200 هزار شاگرد دختر با سواد می شوند، ثبت مکتب شده و یا هم دروس مکتبشان را به پایان می رسنند. آقای اکمل می گوید که 70 میلیون دلار این برنامه بدون قید و شرط تصویب شده است و 30 میلیون دلار آن مشروط به تکمیل و پیشرفت در تعهدات مرحله اول می باشد و وزارت معارف در حال حاضر مصروف تهیه پلان مرحله دوم این برنامه می باشد. به گفته آقای اکمل، یکی از مزیت‌های این برنامه پرداخت معاشات نسبتاً مناسب برای معلمین زن می باشد که حداکثر آن به 1400 دلار آمریکایی می رسد. این در حالی است که معاش معلمینی که از سوی وزارت معارف پرداخت می شود، حداوسط 12500 افغانی معادل 220 دلار آمریکایی می باشد. بعد از سقوط طالبان، به گفته مقامات، معارف افغانستان پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. در زمان طالبان در 3400 باب مکاتب حکومتی 20700 معلم کمتر از 1 میلیون شاگرد را در سراسر افغانستان تدریس می کردند و نصاب تعلیمی واحد موجود نبود. در آن زمان سالانه فقط 22,000 شاگرد از مکاتب لیسه فارغ می شدند و همه آنان پسران بودند. حالا با گذشت 13 سال از رژیم طالبان 11.5 میلیون شاگرد که 41% آنان را دختران تشکیل می دهد در سراسر افغانستان مصروف تعلیمات می باشند. این شاگردان در 17,000 باب مکتب توسط 217,000 معلم تدریس می شوند و سالانه حدود 300,000 شاگرد در سراسر کشور از لیسه ها فارغ می شوند.
شنوندگان عزیز، اکنون توجه کنید به خبرهای ورزشی برنامه این ساعت. بورد کرکت پاکستان میگوید که مصباح الحق پس از رهبری تیم ملی کرکت آن کشور در جام جهانی از بازی در مسابقات بین المللی یک روزه بازنشسته خواهد شد، اما به بازی در مسابقات تست ادامه خواهد داد. آقا اکبر، سخنگوی بورد کرکت پاکستان، روز یکشنبه گفت که مصباح الحق هفته گذشته شهریار خان رئیس آن بورد را از تصمیمش آگاه کرد. مصباح ریکارد سریع‌ترین دستیابی به امتیاز 100 نمره‌ای کرکت را علیه استرالیا دارد. کان را در سال گذشته در امارات متحده عربی به دست آورد. مصباح توانسته 4669 امتیاز را در 153 مسابقه بین المللی یک روزه به دست آورد و تیم ملی کرکت کشورش را در 78 مسابقه بین المللی یک روزه رهبری کرده است. و از جهان فوتبال، مانچستر سیتی ویلفراید بونی مهاجم تیم سوانسی را در بدل حدود 28 میلیون پوند خرید. بونی 26 ساله در سال 2014 بیشترین گل‌های مسابقات لیگ برتر انگلیس را به ثمر رسانیده است. او اکنون برای تیم ملی کشورش یعنی ساحل آج در جام ملت‌های آفریقا بازی می‌کند. سیتی همچنین گفت که در پی جستجو و خریداری یک مهاجم دیگر نیست می‌باشد تا خط حمله خود را پس از خروج آلورو نگرویدو تقویت کند. و در مسابقات جام فوتبال ملت‌های آسیا، قرار است امروز دوشنبه در نخستین مسابقه گروه دال ژاپن با مسافه فلسطین برود و اردن در مقابل عراق بازی کند. استرالیا کشور میزبان مسابقات جام فوتبال ملت‌های آسیا با داشتن 3 امتیاز تا اکنون در صدر جدول گروه الف قرار دارد. چین نیز 3 امتیاز به دست آورده و صدرنشین جدول گروه بی است. و امارات متحده عربی با کسب 3 امتیاز در صدر جدول گروه جیم قرار گرفتند. پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل قسمان ابرآلود، آسمان البته بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 0. جلال آباد آسمان قسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 6. مزار شریف امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 5. هرات نیز امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 1. کندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7. فیض آباد آسمان قسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 3. بامیان امکان بارش برف، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 8. لوگر امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 1. قندوز آسمان قسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 6. غزنی نیز آسمان قسمان ابرآلود خواهد بود، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 1. فرا امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 3. و در خوست آسمان صاف خواهد بود، بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین 6 درجه سانتیگراد پیشگویی شده است.
چرا دختران نمی‌توانند به فراگیری درس و تعلیم ادامه بدهند؟ فواید ادامه فراگیری درس و تعلیم دختران چی است؟ پاسخ به این سوال را سه‌شنبه شب از برنامه نجیبه نوشابه رادیو آشنا صدای امریکا بشنوید. شماره های تماس با این برنامه 001-202-619-3136 و 0790-010-070.
و در آخرین گزارش برنامه این ساعت، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که او متقاعد شده که اگر امریکا و هند با هم کار کنند، دو کشور میتوانند یک عصر جدیدی از مسئولیت‌های مشترک را ایجاد کنند که از آن میلیون‌ها نفر در هند و در سراسر آسیا بهره‌مند خواهند شد. پام داکنز خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در جریان دیدارش از هند، علاقمندی ایالات متحده آمریکا را مبنی بر گسترش روابط تجارتی با هند بیان کرد. او میگوید ما روی اهداف مودی صدر اعظم هند پیرامون افزایش 5 برابر تجارت کشورهای ما در سالهای پیش رو صحبت کردیم. ما میخواهیم تا در مورد روابط تجارتی و تغییر شیوه‌های تجارتی نیز با یکدیگر صحبت کنیم. آقای کری در دیدارش با رهبران و مقامات تجارتی در نشست سرمایه گذاری گجرات بیان داشت که ایالات متحده از اهداف مودی در ترویج رشد اقتصادی و ایجاد فضای تجارتی حمایت می کند. او می گوید ما یک جا می توانیم فضای را ایجاد کنیم که تمام شرکت ها نقش را در آوردن و معرفی تکنولوژی تجهیزات سرمایه گذاری ایفا کنند و نه تنها با هندستان بلکه با کشورهای بیشماری که نیاز به این رشد و توسعه دارند. نرندرا مودی نیز قصد دارد تا آنده از بروکرات ها و سایر مشکلات را که باعث کمرنگ شدن سرمایه گذاری در هند شده است مورد توجه خاص قرار دهد. او میگوید حکومت ما از روز اول کاری خود برای احیای اقتصاد مشغول فعالیت است. حکومت تحت ادارت من متعهد به ایجاد یک فضای سیاسی است که قابل پیش بینی، شفاف و عادلانه باشد. یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که هند از قبل برخی از گام‌های مشخص را برداشته است که به نظر می‌رسد بیشتر ارجحیت به تجارت را نشان دهد. این گام‌ها شامل آزادی در قابلیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش بیمه، تجهیزات صحی و دفاعی و اصلاحات ارضی را در بر می‌گیرد. مایکل کوکمن آگاه در امور کشورهای جنوب شرق آسیا می‌گوید که امکانات پیشرفت و بهبود دیده می‌شود. او میگوید اگر آقای مودی تعهدات چون Made in India یا ساخت هند را دنبال کند، این امر برای ایالات متحده منافع بیشتر اقتصادی را به بار می آورد و در کل اثرات خوبی را در روابط هند و ایالات متحده به جا می گذارد. رؤسای هر دو کشور در ماه سپتامبر در واشنگتن ملاقات کردند. جان کری با نرندرا مودی صدر اعظم هند برای بحث روی طرح‌های دیدار آقای اوباما ملاقات خواهد کرد. آقای اوباما به منظور شرکت در جشن سالانه روز جمهوری در هند با آن کشور سفر خواهد کرد.
فشرده اخبار. وزارت داخلی فرانسه میگوید 3.7 میلیون نفر در سراسر فرانسه در راهپیمایی روز یکشنبه پاریس در یک همایش بی‌مانند همبستگی با مردم فرانسه در پی خشونت دهشت افکنی 3 روزه در آن کشور شرکت کردند. میزان شرکت کنندگان تنها در پاریس 2.5 میلیون نفر بود و بیش از 40 رهبر جهان نیز به این راهپیمایی پیوستند. راهپیمایی‌های دیگر در کشورهای اروپایی، ترکیه و ایالات متحده نیز در حمایت از مردم فرانسه صورت گرفت. بر اساس گزارش رویترز، ویدیویی که روز یکشنبه به نشر رسید نشان می‌دهد که یک گروه از تندروان پاکستانی و افغان بعد از سربریدن یک سرباز پاکستانی به شیوه گروه دولت اسلامی به این گروه بیعت کرد. مقامات در پاکستان میگویند که یک تانکر نفت که ظاهراً در مسیر نادرست جاده به سرعت حرکت میکرد، صبح روز یکشنبه در شهر بندری کراچی با یک بس مسافربری تصادم کرده، حداقل 62 نفر را کشته است. نرندرا مودی صدر اعظم هند میگوید اقتصاد کشورش که در آسیا سومین اقتصاد بزرگ میباشد برای یک جهش بزرگ رو به جلو آماده است. او گفت هند سیاست‌های قابل پیشبینی با مالیات پایدار را در تلاش برای جذب سرمایه گذاری بیشتر جهانیان دنبال می کند. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا روز یکشنبه با سلمان بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی روی پایین بودن قیم نفت ملاقات کرد. قبل از آن رهبر ونزوئلا در تهران با رهبران ایران روی این موضوع صحبت کرد. و دو انفجار مرگبار در یک بازار در شمال شرق نایجیریا روز یک شنبه حداقل 5 نفر به شمول 2 بمبگذار را کشته و 21 تن دیگر را زخمی کرد. این دومین بار تا چند روز اخیر است که از دختران در نایجیریا باعث بمبگذاران انتحاری استفاده می شود.
خب شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. اکنون شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه های رادیو آزادی. روزتان خوش.